مجلس هشتم، تفسیر آیه وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سوره بقره آیه 45. و صبر یعنی روزه و نماز یاری بجویید، و این کار بسی گران است مگر بر کسانی که دلشان برای خدا خاشع باشد. انسان درگیر و دار زندگی و زد و خوردهای اجتماعی، گرفتار یک سلسله علل و معلولات و متوجه به یک رشته اسباب و مسببات می گردد که او را به کلی از خدا غافل می کند و به تصور آن که توسل به این اسباب موجب وصول به نتیجه است، به هر قسم که ممکن شود از اسباب گوناگون استمداد می کند. اگر احیانا نتیجه بگیرد، خوشحال و چنانچه کامیاب نگردد، غمناک می گردد. و سرش این است که در این کشمکش زندگی و تلاش معاش خدا را فراموش می کند و به این سلسله اسبابی که به ید قدرت او می چرخد و به اراده او دارای اثر است، به دیده استقلال می نگرد. در این صورت از سطح توحید در پیچ و قوس‌های کسرات هر روز در دامی و هر ساعت در تله‌ای گرفتار می شود و هرچه سعی کند که خود را برهاند، همان سعیش موجب ازدیاد گرفتاری و شدت رنج و عنا و بستگی بیشتری در کار او می شود. آه و ناله‌اش بالا می رود و نمی داند که اشتباه کارش چه بوده و راه چارهش چیست. می خواهد از همان اسباب و طرقی که او را درگیر انداختند استمداد کند، غافل از آن که استمداد از آنها گیر درگیر و گره به روی گره خواهد شد. در این حال که از همه اسباب مأیوس شد، خود را در دامان امر غیبی و نیروی الهی می اندازد و در شدت اضطرار از دل خود می یابد که مشکل گشا دیگری است. اوست که این دستگاه ها را به حرکت در می آورد. اوست که این اسباب ها را می چرخاند. اوست که به مخلوقات اراده و علم می دهد. اوست که در این امور اثر می گذارد و بالاخره می داند که تمام این عوالم منتهی به اوست و یک دست قدرت و علم و حیات در عالم مؤثر است و بس. در این حال در هر مشکل به او پناه می برد، حوائج خود را از او طلب می کند، در سرا و ذرا از او مدد می جوید و به طور کلی در وقتی که چشم حقیقت بین او باز شود و امور را آنطور که هست ملاحظه کند، نمی تواند غیر از این ببیند. در تمام امور و حوادث وجهه خود را به او می اندازد و چشم دل را به او می دوزد و از او طلب رحمت و خیر می کند. اسلام که دین واقع بین است و تمام دستورات و قوانینش بر اساس حقیقت استوار است، در تمام امور و حوادث واقعه مردم را سوق به خدا می دهد و از اسباب قطع می کند. لذا در دستوراتش ملاحظه می شود که یک باره می خواهد مردم را از ما سوى الله بریده و به خدا متصل کند. آیات قرآن همه توحید و بر اساس وحدت است. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. ای مردم، مثلی زده شده است گوش خود را برای استماع آن فرا دارید. تحقیقاً آن کسانی را که شما از غیر خداوند پرستش می کنید و برای قضاء حوائجتان می خوانید، هیچگاه نمی توانند مگسی را بیافرینند و اگرچه همه با هم برای آفرینش آن گرده هم برایند و اگر مگس از ایشان چیزی را برو باید، نمی توانند آن را از آن مگس برای خود برگردانند. در این صورت هم طالب عبادت کنندگان غیر خدا و هم مطلوب آن کسان مورد پرستش ضعیف و ناتوان خواهند بود. این مشرکان مقام خدا را آنگونه که شایسته اوست نشناختند، وگرنه جماد ناتوانی را خدا نمی خواندند. خدا ذاتی است بی نهایت توانا و بی همتای شکست ناپذیر. تا می رسد به آیه 77 و در آن یک سر مردم را به نیاز به سوی او دعوت می کند و فلاح و نجات را منحصراً در عبودیت او جستجو می نماید. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، در برابر خدا رکوع و سجود آرید و با توجه و بیریا و خالص پروردگار خود را بپرستید و کار نیکو کنید، باشد که رستگار شوید. تا می رسد به آخر آیه 78 فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. پس نماز به پا دارید و زکات بدهید و خود را در عصمت و مسونیت خدا درآورید، زیرا که او مولای شماست و خوب مولایی و خوب یاری کننده است. لذا در دستورات اسلام آمده است که در حین مواجهه با مشکلات وضوء بسازید و نماز بگذارید و از خدای خود طلب حل مشکل نمایید تا آن مشکل حل گردد و با استعانت از نماز بر موانع غالب گردید و بر دشمن چیره شوید، یا آنکه اگر رحمتی به شما رسید فوراً سجده شکر به جای آرید یا نماز شکر بخوانید و به پاس این نعمت پروردگار خود را سپاس گویید. ولذا از حضرت رسول اکرم و ائمه طیبین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین درباره این امور دستوراتی است. اول نماز آیات و آن هنگام گرفتن خورشید و ماه و یا پیدایش بادهای سرخ و زرد یا صاعقه‌های شدید و زلزله و سایر حوادث آسمانی که موجب خوف شود و آن عبارت است از 10 رکوع و 4 سجده، بدین ترتیب که حمد و سوره می خواند و رکوع می کند و سپس سر بر می دارد و 2 مرتبه حمد و سوره می خواند و رکوع می کند و بدین ترتیب تا 5 رکوع انجام می دهد و سجدتین به جای می آورد و بر می خیزد و در رکعت دیگر به همین منوال 5 رکوع با 2 سجده به جای می آورد و اگر مصلی بخواهد پس از خواندن حمد 1 سوره را به 5 قسمت نموده و هر قسمت را قبل از هر رکوعی بخواند جایز است. در کتاب کافی به اسناد خود روایت می کند از حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام یقول انه لما قبض ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جرت فیه سلاس و سنن اما واحده فانه لما مات انکسفت الشمس فقال الناس انکسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فصعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المنبر فحمد الله و اثنا علی ثم قال یا ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله تجریان به امره، مطیعان له، لا تنکسفان لموت احد ولا لحیاته، فاذن کسفتا او واحدتون منهما فصلو، ثم نزل فصلا بالناس صلات الكسوف. زمانی که ابراهیم فرزند رسول خدا وفات نمود، سه قضیه اتفاق افتاد. اول اینکه خورشید گرفت و مردم می گفتند این قضیه به واسطه مرگ ابراهیم رخ داده است. رسول خدا وقتی این سخن را شنید، به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی چنین فرمود: ای مردم، بدانید که خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های عظمت و قدرت پروردگار می باشند. به امر خداوند در حرکتند و در تحت اطاعت و انقیاد او می باشند و به واسطه فوت و حیات یک نفر گرفتگی در آنها رخ نمی دهد. پس اگر یکی از آن دو در کسوف و خسوف قرار گرفت، بر شماست که نماز مخصوص را بگذارید. سپس از منبر به زیر آمدند و به اتفاق مردم نماز آیات خواندند. و روایت کرده است علی ابن مهزیار قال: کتبت الی ابی جعفر علیه السلام و شکوت الیه کثرت الزلازل فی الاهواز و قلت ترالی التحویل عنها، فکتب علیه السلام لا تتحولوا عنها و صوم الاربعاء والخمیس والجمعه و اغتسلوا و طهروا ثيابكم و ابرزوا یوم الجمعه وادعوا الله فانه يرفع عنكم، قال ففعلنا فسكنت الزلازل. علی ابن مهزیار گوید: نامه‌ای به امام جواد علیه السلام نوشتم و از زیادی زلزله در اهواز شکایت کردم و عرض کردم اجازه می دهید که از اهواز خارج شوم و در جای دیگر سکونت کنم؟ حضرت فرمودند: خارج مشوید، ولیکن روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بدارید و در روز جمعه غسل کنید و لباس پاکیزه بپوشید و از منازل خود خارج شوید و در مکانی دست به دعا بردارید و از خدا بخواهید که زلزله را از شهر شما بردارد. علی ابن مهزیار گوید: ما این کار را انجام دادیم، دیگر زلزله نیامد. از این روایت استفاده می شود که نماز موجب سکون می شود و در مخاویف آسمانی و زلازل باید نماز خواند تا آرام گیرد. پس نماز مؤثر در رفع بلا و سکون است. روا زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قالا: قلنا له ارأیت هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها؟ قال: كل اخاويف السماء من ظلمت او ريح او فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن. زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کردند و از آن حضرت پرسیدند: آیا برای این بادهای سهمگین و ترسناک و پیدایش ظلمت و تاریکی ها باید نماز خواند؟ حضرت فرمودند: هر مسئله ترسناک آسمانی، چه بادهای تند و ترسناک و رعد و برق‌های خوفناک و ظلمت و سیاهی که موجب خوف شود، باید نماز آیات قرائت شود تا ساکن گردد. و روایت شده از کامل که قال: کنتو مع ابی جعفر علیه السلام بالعریض فحبت ریح شدیده فجعل ابو جعفر علیه السلام یکبر ثم قال ان التکبیر یرد الریح. من با امام باقر علیه السلام در عریض بودم که بادی سهمناک وزیدن گرفت. حضرت شروع به تکبیر کردند و فرمودند: تکبیر باد را آرام می کند. و حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ان الصاعقه تصیب المؤمن والکافر ولا تصیب ذاکرا. امام صادق علیه السلام فرمودند: صاعقه به مؤمن و کافر اصابت می کند، اما به کسی که ذکر خدا کند اصابت نمی کند. دوم، نماز استسقاء، و آن مستحب است مؤکداً در وقتی که نهرها آبش خشک شود و باران نبارد و در زمین خشکی پدید آید، و آن دو رکعت است مانند نماز عید، و بعد از دو رکعت دو خطبه دارد به عین خطبه عید، لکن در قنوت‌ها و در خطبه دعاهایی که مناسب با نزول باران و طلب رحمت از خداست خوانده شود، و مستحب است غسل کنند و سه روز روزه بگیرند و روز سوم برای نماز به صحرا بیرون روند، و مستحب است خروج روز دوشنبه باشد، و همگی به صحرا با پای پیاده و پای برهنه با سکینه و وقار حرکت کنند، و مؤذنها جلوی جمعیت حرکت کنند و پیر مردان و اطفال و پیر زنها و حیوانات را با خود ببرند و بین اطفال و مادرانشان جدایی افکنند، برای آنکه بکا و ناله زیاد شود و آنها نیز در حاجت مسلین شرکت کنند. نقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق العامه: لولا سبیان رزع و مشایخ رکع و بهائم رتع لصب علیکم العذاب و سبا. اهل تسنن از رسول خدا روایت می کنند: اگر نبودند اطفال شیرخوار و پیران خمیده و چهار پایان در صحرا، قطعاً عذاب الهی بر شما نازل می شد. بالجمله چون امام از خطبتین فارغ شود یا در حین خطبه دوم، ردای خود را منقلب کند، یعنی طرف راست را به چپ و طرف چپ را به طرف راست اندازد، و این تفعل به تحویل حال و منقلب شدن امر است و حضرت رسول الله چنین می کردند. سپس امام از جمعیت روی خود را برگرداند و به طرف قبله بایستد و صد مرتبه تکبیر گوید. سپس از طرف راست متوجه مردم شود و صد مرتبه تسبیح بگوید. سپس از طرف چپ متوجه مردم گردد و صد مرتبه تحلیل بگوید. سپس رو به مردم کند و صد مرتبه تحمید به جای آورد، و در تمام اینها صدای خود را بلند کند، و سپس دستهای خود را بلند کند و دعا کند و مردم دعا کنند، و اگر اجابت نشد این نماز و خروج به صحرا را تکرار کنند تا اجابت شود. سوم، نماز طلب رزق و زیاد شدن روزی. در کافی به اسناد خود روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال: جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله انی ذو عیال و علی دین و قد اشتدت حالی فعلمنی دعاء ان اذا دعوت به رزقنی الله ما اقضی بهی دینی و استعین بهی علی عیالی. فقال یا عبدالله توضع و اسبغ وضوءک ثم صل رکعتین تتم الرکوع و سجود فیهما ثم قل یا ماجد و یا واحد و یا کریم اتوجه الیک به محمد نبی الرحمه یا محمد و یا رسول الله انی اتوجه بک الالله ربک و ربی و رب کل شیء ان تصلی علی محمد و علی اهل بیته و اسألک نفحتا من نفحاتک و فتحا یسیرا و رزقا واسعا الم بهی شأسی و اقضی بهی دینی و استعین بهی علی عیالی. مردی خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: من فردی عیالوار هستم و نیز از مردم دینی برگردنم می باشد و در حال مشقت و عسر به سر می برم، دعایی تعلیم ده که به واسطه آن بتوانم قرضم را بپردازم و زندگی آسوده‌ای برای فرزندانم فراهم آورم. حضرت فرمودند ای بنده خدا، وضوعی پسندیده و تمام بگیر، سپس دو رکعت نماز با رکوع و سجده تام به جای آور، بعد بگو ای کسی که دارای عظمت و بلندی مرتبه و متصف به وحدانیت و کرم می باشی، من به واسطه محمد نبی رحمت به تو توجه می نمایم. ای محمد، ای رسول خدا، من به واسطه تو به سمت و سوی خدا می روم. خدایی که پروردگار تو و من و تمامی اشیاء است. درود بفرست بر محمد و بر آل محمد و از تو درخواست می کنم که نسیمی از نسیمهای رحمت و عنایتت را نصیب من بفرمایی و گشایشی آسان و بی درد سر و روزی گشادهی نصیبم فرمایی تا گرفتاری خود را برطرف نمایم و دینم را ادا کنم و به کمک آن عیال و اهل خانه را روزی رسانم و به طرق دیگر نیز نمازهایی در کتب اخبار روایت شده است. چهارم، نماز برای قضاء حوائج. در کتاب کافی با اسناد خود از حارث بن مغیره از حضرت صادق علیه السلام حدیث می کند که قال اذا اردت حاجتن فصل رکعتین و صل علی محمد و آل محمد و صل تؤتى. هنگامی که حاجتی را از خدا تقاضا می کنی دو رکعت نماز بگذار و بر پیامبر و آل او صلوات بفرست، خداوند عطا می نماید. و در همین کتاب از جمیل حدیث می کند قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخلت علیه امرأتون و ذکرت انها ترکت ابنها و قد قالت بالملحفت علی وجهه میتا فقال لها لعله لم یمت فقومی فذهبی الى بیتک فاغتسلی و صلی رکعتین ودعی و قولی یا من وهبهولی ولم یک شیئا جدد هبتهولی ثم حرکیه ولا تخبری بذلک احدا قالت ففعلت فحرکته فاذا و قد بکا. خدمت امام صادق علیه السلام بودم که زنی وارد شد و عرض کرد که فرزندش را در اتاق به حال خواب رها نموده و وقتی مراجعت کرده دیده است که لحاف روی صورت و بینی او افتاده و او را خفه نموده است. حضرت فرمودند شاید نمرده باشد، برخیز و برو در منزل خود غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و خدا را بخوان و عرض کن ای کسی که او را به من بخشیدی در حالی که موجود قابل توجهی نبود، بخشش و عطای خود را به من تجدید نما، سپس او را حرکت بده و کسی را از این مطلب آگاه مکن. آن زن می گوید رفتم و دستور امام علیه السلام را به جای آوردم و او را حرکت دادم که ناگاه دیدم طفل شروع به گریه کرد. و در همین کتاب حدیث می کند از عبدالرحیم قصیر قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقلت جعلت فداک انی اخترعت دعا ان قال دعنی من اختراعک اذا نزل بک امرون ففزع الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صل رکعتین تهدیه ما الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلت کیف اصنع قال تغتسل و تصلی رکعتین تستفتح به مفتتاح الفریضه و تشهد و تشهد الفریضه فاذا فرغت من التشهد و سلمت قلت اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ روح محمد من السلام و ارواح الائمه الصادقین سلامی وردد علی منهم السلام و السلام علیهم و رحمت الله و برکاته. اللهم ان هاتین الرکعتین هدیه منی الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاصبني عليهما ما عملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين ثم تخر ساجدا وتقول يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام یا ارحم الراحمین اربعین مره ثم زخدک الایمن فتقولها اربعین مره ثم زخدک الایسر فتقولها اربعین مره ثم ترفع رأسک و تمد یدک فتقول اربعین مره ثم ترد یدک الی رقبتک و تلوز بسبابتک و تقول ذلک اربعین مره ثم خذ لحیتک بیدک الیم. نماز شکر هر نعمتی که به انسان برسد هر قسم که باشد مستحب است که دو رکعت نماز گذارد. در کافی از هارون ابن خارجه حدیث می کند از حضرت صادق علیه السلام قال اذا انعم الله علیک بنعمت فصل رکعتین تقرأ فی الاولى بفاتحة الكتاب و قل هو الله احد و تقرأ فی الثانية بفاتحة الكتاب و قل یا ایها الكافرون و تقول فی الركعة الاولى فی ركوعك و سجودك الحمد لله شکرا شکرا و حمدا و تقول فی الركعة الثانية فی ركوعك و سجودك الحمد لله الذي استجاب دعایی و اعطانی مسئلتی. وقتی خداوند نعمتی به تو عنایت کرد دو رکعت نماز بخوان، در رکعت اول حمد و سوره و در رکعت دوم حمد و قل یا ایها الکافرون و در رکوع و سجود رکعت اول میگویی الحمد لله شکرن شکرن و حمدا و در رکوع و سجود رکعت دوم میگویی ستایش مخصوص خدایی است که دعایم را مستجاب کرد و درخواستم را برآورده نمود. هشتم، نماز برای کسی که اراده عقد ازدواج دارد یا آن که اراده زفاف دارد. اینجا نیز مستحب است دو رکعت نماز گذارد و از خداوند مسئلت کند خیر او و اولاد او را و آن که در این نطفه شیطان را شریک نکند و فرزند او را سوی و سالم خلق فرماید. در کافی به اسناد خود حدیث می کند از ابو بصیر قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا تزوج احدکم کیف یصنع قلت لا ادری قال اذا هم بذلک فلیصل رکعتین و یحمد الله ثم یقول اللهم انی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و فی مالی و اوسعهن رزقا و اعظمهن برکه و قدر لی ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد مماتی. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر یکی از شما ازدواج کند چه عملی را باید انجام دهد؟ عرض کردم نمی دانم. فرمود کسی که قصد ازدواج دارد دو رکعت نماز بخواند و حمد خدا را به جای آورد و بگوید خدایا من قصد ازدواج دارم، پس عفیفترین و با امانتترین آنها را در مسائل زناشویی و در اموال مقدر بفرما و نیز زنی که رزق روزیش واسع و برکتش افزون باشد و فرزندی نصیبم فرما پاک و پاکیزه که در زمان حیات و بعد از موت جانشین نیکو و مایه افتخار من گردد. این نماز که ذکر شد برای عقد ازدواج بود، یعنی هر که اراده ازدواج دارد مستحب است چنین نمازی بگذارد. و اما برای زفاف و همچنین هر موقعی که به عیال خود آمیزش کند و قصد فرزند داشته باشد مستحب است نمازی به طریق ذیل بخواند. در کافی با اسناد خود از محمد ابن مسلم عن حضرت امام محمد باقر علیه السلام حدیث می کند که قال من اراد ایه بلله فلیسل رکعتین بعد الجمعه یتیل فیه من رکوع و سجود ثم یقول اللهم انی اسألک بما سألک بهی زکریا اذ قال رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین اللهم هب لی ذریه طیبه انک سمیع الدعاء اللهم باسمک استحللتها و فی امانتک اخذتها فان قضیت فی رحمها ولدا فاجعله غلاما صالحا ولا تجعل للشیطان فیه نصیبا ولا شرکا. کسی که می خواهد فرزندی بیاورد بعد از نماز جمعه دو رکعت نماز بخواند و رکوع و سجودش را طولانی کند، سپس بگوید پروردگارا من از تو درخواست می کنم آنچه را که حضرت زکریا از تو درخواست نمود. وقتی که عرض کرد پروردگارا مرا تنها و بدون وارث مگذار، در حالی که تو بهترین وارث ها می باشی. خدایا به من فرزندی پاک عطا کن که قطعا تو شنوا و اجابت کننده می باشی. بار خدایا من با تبرک به تو او را برای خود حلال نمودم و در امانت تو او را به دست آوردم، پس اگر تقدیر و مشیت تو بر ایجاد فرزندی از رحم او می باشد او را جوانی صالح قرار ده و راهی برای نفوذ شیطان در او مگذار و شیطان را قرین و شریک او مساز. و ظاهر این دستورالعمل برای کسی است که بچه نمی آورد و می خواهد نمازی بخواند که خدا به او فرزند عنایت کند. و اما اشخاصی که بچه شان می شود و در خود علتی ندارند مستحب است به طریق زید نماز بخوانند، کما فی المحجة البیضاء انه یصلی رکعتین عند دخوله علیها و یأمرها بذلک ثم یمجد الله و یصلی علی محمد و آل محمد ثم یدعو الله و یأمر من معها ای یؤمنوا علی دعائه و یقول اللهم ارزقنی الفها و ودها و رضاها و ارزنی بها ثم اجمع بیننا به احسن اجتماع و اسر ائتلاف فانک تحب الحلال و تکره الحرام. هنگامی که مرد قصد آمیزش با همسر خود را دارد مستحب است دو رکعت نماز بخواند و به همسر خود نیز بگوید این نماز را به جای آورد، پس از آن خدا را ستایش کند و بر محمد و آل او درود فرستد، آنگاه دعا کند و از هر کسی که نزد او حاضر است بخواهد آمین گویند و بگوید خداوندا الفت و دوستی و رضایت با او را نصیب من بفرما و مرا از او راضی و خرسند قرار ده و بین من و او به بهترین وجه همنشینی و الفت برقرار فرما، به درستی که تو حلال را نیکو و حرام را ناپسند می شماری. نهم، نماز استخاره است. استخاره یعنی طلب خیر کردن. مستحب است انسان در هر کاری که می خواهد شروع کند از خداوند طلب خیر کند و او را بخواهد که در این کار خیر و صلاح او را مقدر کند. اگر کار امر جزئی است، 3 مرتبه یا 7 مرتبه یا 10 مرتبه یا 50 مرتبه یا 70 مرتبه بگوید استخیر الله برحمته. البته بر حسب اهمیت و عدم اهمیت ممکن است که این مقادیر در روایات معین شده باشد و اگر امر مهمی است برخیزد و وضو بسازد و 2 رکعت نماز بگذارد و در نماز از خدای خود مسئلت صلاح بنماید. در کافی با اسناد خود از عمرو بن حریص حدیث می کند که قال ابو عبدالله علیه السلام صل رکعتین و استخر الله فوالله ما استخار الله مسلم الا خار له البته. امام صادق علیه السلام فرمودند 2 رکعت نماز بخوان و از خداوند طلب خیر و صلاح بنما. قسم به خدا هرگاه مسلمان از خداوند طلب خیر و صلاح نمود، خداوند برای او خیر را مقدر خواهد کرد. و در همین کتاب از جابر حدیث می کند. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال کان علی ابن الحسین صلوات الله علیهما اذا هم به امر حج او عمره او بیع او شراء او اتقن تطهر ثم صلى رکعتی الاستخاره فقرأ فیهما به سوره الحشر و به سوره الرحمن ثم یقرأ المعوذتین و قل هو الله احد اذا فرغ و هو جالس فی دبر رکعتین ثم یقول اللهم ان کان کذا و کذا خیرا لی فی دینی و دنیای و عاجل امری و عاجلهی فصل علی محمد و آله و یسره لی علی احسن الوجوه و اجملها اللهم و ان کان کذا و کذا شرن لی فی دینی و دنیای و آخرتی و عاجل امری و عاجلهی فصل علی محمد و آله و صرف هو عنی رب صل علی محمد و آله و اعظم لی علی رشدی و ان کرهت ذلک او ابته نفسی. امام سجاد علیه السلام هرگاه قصد حج یا عمره یا خرید و فروش یا آزاد کردن بنده‌ای را می‌نمود، وضو می‌ساخت، سپس 2 رکعت نماز استخاره به جای می‌آورد و در آن 2 سوره حشر و الرحمن را می‌خواندند. در رکعت اول بعد از حمد سوره حشر و در رکعت دوم سوره الرحمن و پس از فراغت از نماز قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و قل هو الله احد را در حال نشسته قرائت می کردند. سپس عرضه می داشتند خداوندا اگر این مسئلهی که در پیش دارم برای دین و دنیا و آینده نزدیک و دورم خیر و صلاح است، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این مطلب را به نیکوترین وجهی برای من مقدر بفرما و اگر این مطلب برای دین و دنیا و آینده نزدیک و دورم ناپسند و مذموم است، پس به محمد و آل محمد درود بفرست و آن را از من دور ساز و منصرف بگردان. رب صل علی محمد و آله. و مرا همتی عالی و عزمیمتین در مورد رشد و تکاملم عنایت فرما، گرچه از این امر ناخشنود باشم و نفسم متمایل نباشد. و معلوم است که در این طریق امام علیه السلام امر خود را به خدا واگذار می نموده است تا هرچه او خیر و صلاح می داند پیش آورد. اگر حقیقتاً آن امر خیر است، خداوند اسبابش را فراهم آورد، گرچه اسباب او به حسب ظاهر بعید الوقوع است، و اگر شر است، خداوند آن امر را پیش نیاورد و اسبابش را به هم زند، گرچه اسباب او به حسب ظاهر آماده و قریب الوقوع به نتیجه است و این یک قسم از استخاره است. قسم دوم آن که پس از نماز انسان به قلب خود مراجعه کند و ببیند کدام یک از دو طرف فعل و ترک در قلب او قوت گرفته به او عمل کند، که آن الهام خداست که پس از نماز در دل او گذارده است. در وافی نقل می کند از کافی و تهذیب با اسناد خود عن ابن فضال قال سأل الحسن ابن الجهم ابا الحسن علیه السلام لابن اسباط فقال ما ترى له ابن اسباط حاضر و نحن جميعا يركب البر او البحر الى مصر فاخبره بخير طريق البر فقال فأت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين واستخر الله مئة مرة ثم انظر أي شيء يقع في قلبك فأمل به وقال له الحسن البر أحب إلي له قال وإلي حسن ابن جهم از موسی بن جعفر علیه السلام درباره ابن اسباط سؤال نمود و عرض کرد چه مصلحتی را برای او می دانید در سفری که در پیش دارد به سمت مصر؟ آیا با کشتی برود یا از راه خشکی؟ خود ابن اسباط در میان ما نزد امام علیه السلام حاضر بود. پس حضرت فرمودند راه خشکی بهتر است. در این حال رو کردند به ابن اسباط و فرمودند برو به مسجد در غیر از وقت نماز واجب و دو رکعت نماز بخوان و صد مرتبه بگو استغفر الله. سپس به قلب خود مراجعه کن و ببین که قلبت به چه چیزی متمایل است. به همان عمل کن. حسن به ابن اسباط می گوید راه خشکی نزد من بهتر است. حضرت فرمودند و نیز نزد من. سوم آن که دو رکعت نماز گذارد و سپس مشورت کند. آنچه که در اول وهله مشاورین گفتند الهام خداست که بر زبان آنها جاری نموده است. در وافی حدیث می کند از من لا یحضره الفقیه از هارون ابن خارجه از حضرت صادق علیه السلام قال اذا اراد احدكم امرن فلا یشاور فیه احدم من الناس حتی یبدع فیشاور الله تبارک و تعالی قال قلت و ما مشاورت الله تبارک و تعالی جعلت فداک قال یبدع فیستغیر الله فیه اولا ثم یشاور فیه فانه اذا بدع بالله تبارک و تعالی اجرا له الخیرت علا لسان من یشاء من الخلق. اگر فردی از شما قصد کار مهمی را دارد، قبل از آن که ابتداءً با خدا مشورت کند، با کسی در میان مگذارد. عرض کردم، فدایت شوم. مشورت با خدا چگونه است؟ فرمود، ابتداءً از خدا طلب خیر کند، سپس با دیگران مشورت کند. به تحقیق وقتی که ابتداءً با خدا مشورت کند، خداوند خیر را بر زبان کسی که مورد مشورت قرار می گیرد، جاری می سازد. بنابراین برخیزد و دو رکعت نماز کند و سپس مشورت نماید. خداوند خیر و صلاح او را در زبان مشورت کننده قرار می دهد. چهارم آن که پس از دو رکعت نماز و ذکر استخاره، از قرآن مجید مطلب خود را استعلام کند، چنانچه در وافی از تهذیب با اسناد خود از الیسع قمی حدیث کرده است قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام أريد الشيء فاستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه فقال انظر إذا قمت إلى الصلاة فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَيَّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَافْتَحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. گفتم به امام صادق علیه السلام چه بسا اتفاق می افتد که راجع به امری از خدا طلب خیر و صلاح می کنم ولی رأی و نظرم بر امری ثابت نمی شود، انجام بدهم یا خیر. حضرت فرمودند در هنگام نماز شیطان از انسان دورتر است از سایر اوقات. وقتی که می خواهی نماز بخوانی به قلبت مراجعه کن و هرچه قلبت به آن متمایل بود انجام بده و قرآن را باز کن و به اول آیه در بالای صفحه توجه کن و به آن عمل کن انشاء الله تعالی. و در بعضی از روایات است که این دو رکعت را دو رکعت آخر نماز شب خود قرار دهد و در سجده آخر 101 مرتبه بگوید استغفر الله برحمته. وافی نقل از من لا یحضره الفقیه می کند. سأل محمد بن خالد القصری ابا عبدالله علیه السلام عن الاستخاره فقال استخر الله فی آخر رکعت من صلات اللیل و انت ساجد مئت مرت و مره قال کیف اقول قال تقول استخیر الله برحمته. محمد ابن خالد از امام صادق علیه السلام راجع به استخاره سوال کرد. حضرت فرمودند در آخرین رکعت از نماز شب در حالی که در سجده هستی 101 بار بگو استخیر الله. عرض کرد چگونه تلفظ کنم؟ فرمود بگو استخیر الله برحمته. و در بعضی از روایات است که دو رکعت نافله صبح خود را نماز استخاره قرار دهد. این ذکر را در سجده آخر آن بگوید کما فی الوافی نقلن ان من لا یحضره الفقی ان حماد ابن عثمان انه علیه السلام انه قال فی الاستخاره ایستخیر الله الرجل فی آخر سجدت من رکعت الفجر مئت مرت و مره و یحمد الله و یسلی علی النبی و آله ثم یستخیر الله خمسین مره ثم یحمد الله و یسلی علی النبی و آله و یتم المئت و الواحده. امام علیه السلام راجع به استخاره فرمودند در آخرین سجده از دو رکعت نماز شب 101 بار میگویی استخیر الله برحمته، سپس حمد خدا را به جای می آوری و بر پیامبر و اهل بیتش درود می فرستی و 50 بار دیگر این ذکر را تکرار می کنی. و البته مستحب است که برای اتیان این نمازهای استخاره غسل کند، کما آنکه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در این باب وارد است و یکی از اقسام اغسال مستحبی غسل استخاره است. ولی البته در تمام این استخاره ها تکلیف برای خدا معین نکند، بلکه منظورش به تقدیر خیر واقعی و صلاح حقیقی او باشد. در کافی است با اسناد خود از اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ربما اردت الامر یفرق منی فریقان احدهما یأمرنی والآخر ینهانی قال فقال اذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله 100 مره و مره ثم منظر اجزم الامرين لك ففعل فان الخيره فيه ان شاء الله ولتكن استخارتك في عافيه فانه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله. چه بسا اتفاق می افتد که در امری مردد می مانم، گروهی مرا به انجام آن تشویق و گروهی برحذر می دارند، در این موارد چه کنم؟ حضرت فرمودند در چنین مواردی دو رکعت نماز بگذار و پس از آن 101 بار استخیر الله برحمتهی بگو، سپس به آن طرفی که قلبت بیشتر گرایش دارد عمل نما که انشاءالله خیر و صلاح تو در آن خواهد بود. و باید از خدا طلب خیر در عافیت نمایی. عافیت با صحت و سلامتی و رفاه و خوشگذرانی تفاوت دارد. چه بسا که خیر و صلاح مرد در قطع دستان او و مرگ فرزندش و از بین رفتن اموال او خواهد بود. وقتی که یزید فرستاد به حاکم مدینه ولید ابن عقبه که از سید الشهدا علیه السلام بیعت بگیرد و مناظرات بین آن حضرت و ولید و مروان ابن حکم در دارالاماره مدینه در گرفت و حضرت خارج شدند، حضرت نیمه شبی بر سر قبر رسول خدا رفتند و گفتند فقال السلام علیک یا رسول الله، انا الحسین ابن فاطمه فرخک و ابن فرختک و سبتک الذی خلفتنی فی امتک فاشهد علیهم یا نبی الله انهم قد خذلونی و ضیعونی و لم یحفظونی و هاذه شکوای الیک حتی القاک. سپس عرض نمود سلام بر تو ای رسول خدا، من حسین ابن فاطمه فرزند کوچک تو و فرزند دختر کوچک شما می باشم و نوه تو که مرا به جای خود در میان امت گذاشتی، پس شاهد باش بر آنان ای رسول پروردگار به درستی که آنان مرا کوچک شمردند و حقوقم را ضایع نمودند و مرا در میان خود محترم نشمردند و این است شکایت من نزد تو تا وقتی که تو را ملاقات نمایم. این بگفت و به نماز ایستاد و همه شب به رکوع و سجود بود و بامدادان به سرای آمد. شبانگاه دوباره بر سر قبر پیغمبر رفت و چند رکعتی نماز بگذاشت و چون فارغ شد فقال اللهم هذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک و قد حضر من الامر ما قد علمت، اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر و انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام به حق القبر و به حق من فیه الا اخترت لی ما هو لک رضا و لرسولک رضا. سپس عرض نمود بار خدایا، این قبر فرستاده تو محمد است و من فرزند دختر پیامبرت می باشم و از واقعی که برای من پیش آمده است با خبری. بار خدایا، من به تحقیق که امر معروف را دوست می دارم و از کار زشت گریزان می باشم و من از تو درخواست می کنم ای صاحب جلالت و اکرام، به حق این قبر و به حق آن کسی که درون آن آرمیده است برای من آن چیزی را اختیار فرما که رضایت و خوشنودی تو در آن است و پیامبر تو نیز از آن راضی و خوشنود خواهد بود. چون این بگفت سر خود را بر قبر رسول الله گذارده بسیار بگریست تا در خواب رفت و در خواب دید رسول خدا به طرفش می آید و ملائکه از یمین و شمال رسول خدا می آیند و گروهی از پیش و گروهی در عقب حرکت می کنند. چون رسول خدا برسید حسین را در آغوش گرفت و میان دو چشمش ببوسید و قال حبیبی یا حسین، که انی اراک ان قریب مرملن به دمائک مذبوحن به عرض کربن و بلا من اصابت من امتی و انت معزالک اچان لا تسقی و زمان لا تروی و هم معزالک یرجون شفاعتی لا انا لهم الله شفاعتی یوم القیامه. حبیبی یا حسین، ان اباک و امک و اخاک قدموا علی و هم مشتاقون الیک و ان لک فی الجنات لدرجات لن تنالها الا بالشهاده. حضرت رسول فرمود ای حسین، ای عزیز من، گویا میبینم تو را که عنقریب در خون خود به خاک خواهی افتاد و گروهی از امت من در زمین کربلا تو را ذبح می نمایند و در این حال آتش بر تو غلبه کرده است ولی تو را سیراب نمی نمایند و از تاب و توان انداخته است ولی به تو آب نخواهند داد، در حالی که این طایفه امید شفاعت مرا دارند، خداوند ایشان را از شفاعت من روز قیامت محروم گرداند. عزیزم ای حسین، به درستی که پدر و مادر و برادرت پیش من آمدند و بی صبرانه انتظار آمدن تو را می کشند و بدان که خداوند برای تو در بهشت مقاماتی را تعیین نموده است که بدون شهادت به آنها نخواهی رسید.